سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. جمعیت اسلامی افغانستان می گوید اگر شرایط این حزب و سوی حکومت قبول نشود، به انجینیر محمد داوود اجازه آغاز کار به حیث والی بلخ را نخواهد داد. نظر انجمن حقوقدانان افغانستان در مورد این جنجال. پس از این، نیروهای امنیتی می توانند از طریق تماس تلفنی شکایت هایشان را ثبت کنند و وزیر دفاع آمریکا می گوید در نظر دارند عملیات جدی نظامی را علیه طالبان مسلح را اندازی کنند. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
جمعیت اسلامی افغانستان بار دیگر به ریاست جمهوری هشدار داد که اگر تصمیم در مورد عطا محمد نور را تغییر ندهد، آنها به والی جدید بلخ اجازه نخواهند داد به وظیفه‌اش آغاز کند. معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید قوانین را عمدن نقض کرده است و باز هم این کار را میکند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدار داده است کمک‌های مالی را با کشورهای قطع خواهد کرد که به قطعنامه سازمان ملل متحد بر ضد آمریکا رای دهند. جمعیت اسلامی افغانستان بار دیگر به ارگ ریاست جمهوری این کشور هشدار داد که اگر تصمیم در مورد منظوری استعفای عطا محمد نور را تغییر ندهد، آنها به محمد داوود والی جدید این ولایت اجازه نخواهند داد با وظیفه‌اش آغاز کند. آقای داوود روز چهارشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت وی به رضایت حزب جمعیت اسلامی به این وظیفه گماشته شده و شورای رهبری این حزب به شمول رهبر آن صلاح الدین ربانی با تعیین وی مخالفت ندارد.
حکومت ولایت امیری ما به صفت والی ولایت بلخ گماشته. من یک مامور سابقه کار و سابقه دار ملکی و نظامی دولت هستم. دولت ولایت امیری اکثریتش تایید کردن، چیزی که گفتن کلام گفتی نداره، دیگه چیزی که امر کردن ما از اینکه مامور دولت هستیم سرکشی نداره.
محمد داوود همچنان گفته است والی سابق عطا محمد نور در بلخ بسیار کار کرده، اما بعض مشکلات به شمول فساد اداری وجود دارد که او برای اصلاح آن تلاش خواهد کرد. معاون اولی ولسی جرگه افغانستان میگوید قوانین را عمدن نقض کرده است. همایون در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت به نقض قوانین همچنان ادامه میدهد. آقای همایون نقض قوانین را فشار بالای رئیس جمهور خوانده میگوید
بار میگم نقض میکنیم قانون تا وقتی که حکومت، رئیس جمهور، رئیس امنیت ملی، وزیر داخله و دیگرایش بالای خود تطبیق نکنه، ما هم تطبیق نمیکنیم.
این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اخیراً در یک سخنرانی گفت روزی که شورای ملی نمونه تطبیق قانون شود تمام افغانستان آرام خواهد شد. ریاست جمهوری افغانستان گفته است هر کسی که از هر حادرس قانون را با آزمون بکشاند مورد تعقیب مراجع قانونی قرار خواهد گرفت. پلیس استرالیا میگوید شخصی که عمدن موترش را به داخل یک پیاده رو در شهر ملبورن راند و حداقل 13 تن را زخمی ساخت تکلیف روانی دارد. شان پاتون سرپرست پلیس ویکتوریا این شخص را یک استرالیایی افغان الاصل خواند که 32 سال دارد و با مواد مخدر معتاد است. آقای پاتون در ملبورن به خبرنگاران گفت تا هنوز شواهدی وجود ندارد که ارتباط وی را با تروریسم نشان دهد. در سال جاری میلادی در نتیجه یک رویداد مشابه دیگر در شهر ملبورن استرالیا 6 تن کشته شدند و به گفته پلیس آن رویداد نیز یک حرکت تروریستی نبود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است امروز اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد درباره تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل یک اجلاس خاص اضطراری کم سابقه را برگزار کند. این اجلاس به تقاضای کشورهای اسلامی برگزار می شود. در این اجلاس روی قطعنامه رایگیری می شود که در آن به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل از سوی دونالد ترامپ نکوهش شده است. دونالد ترامپ شام دیروز در قصر سفید هشدار داد کمک‌های مالی را با کشورهای قطع خواهد کرد که به این قطعنامه ملل متحد بر ضد آمریکا رای دهند. دونالد ترامپ گفت
آنها صدها میلیون، حتی میلیاردها دلار به دست می‌آورند. سپس علیه ما رای می‌دهند. بگذارید علیه ما رای بدهند. ما زیاد صرفه‌جویی خواهیم کرد. ما اهمیت نمی‌دهیم.
دونالد ترامپ به تاریخ 6 دسامبر اعلان کرد که شهر بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد. مقامات ایران میگویند در نتیجه زلزله‌ای که شب گذشته در 50 کیلومتری تهران رخ داد و تکان‌های آن در شهرهای البرز، قزوین، قم، گیلان و سایر مناطق مرکزی ایران احساس شد، یک زن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه این زلزله تعداد زیاد باشندگان شهرهای مختلف ایران مجبور شدند خانه‌هایشان را ترک کرده به سرک‌ها و پارک‌ها پناه ببرند. امروز در شهرهای تهران، البرز و قم مکاتب، پوهنتون‌ها و ادارات دولتی مسدود است. مقامات ایران از مردم این کشور خواستند آرامششان را حفظ کنند، اما برای تکان‌های بعدی این زلزله آماده باشند. اداره سروی جیولوژی آمریکا قدرت این زلزله را 5 درجه ریشتر تخمین کرده است. ایران در یک منطقه زلزله خیز موقعیت دارد. در ماه گذشته نیز در نتیجه یک زلزله با قدرت 7.3 درجه ریشتر حدود 600 تن در غرب این کشور کشته شدند. و خبر آخر این که یک کشتی مسافربری که 251 سرنشین داشت در سواحل جنوبی فیلیپین غرق شد و گفته می شود این حادثه تلفات نیز در قبال دارد. به گفته گارد ساحلی فیلیپین این حادثه دیروز زمان رخ داد که این کشتی از شهر ریل به استقامت جزیره پولیلو در حرکت بود. بر اساس گزارش‌ها تعداد از سرنشینان این کشتی نجات داده شدند. عملیه نجات و هلیکوپترها به منطقه اعزام شده است، اما نسبت خرابی هوا به طور درست فعالیت کرده نمی‌توانند. هارمان بالیو سخنگوی گارد ساحلی فیلیپین گفته است در مورد تلفات شنیده است و ولی برای به دست آوردن معلومات دقیق در این مورد تلاش می‌کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. جمعیت اسلامی افغانستان می گوید اگر شرایط این حزب از سوی حکومت قبول نشود، به انجینیر محمد داوود اجازه آغاز به کار به حیث والی بلخ را نخواهند داد.
یک سلسله از شرایط دارد جمعیت اسلامی. حکومت یک بار پاسخ و تا بعدم باز ما شرایط خود اعلام میکنیم.
انجمن حقوقدانان افغانستان می گوید اختلاف جمعیت اسلامی روی موضوع عطا محمد نور روی منافع شخصی می چرخد.
که موضوع جمعیت حتی مطرح نیست، موضوع مسائل و منافع شخصی افراد مهم است. اگر موضوع جمعیت مطرح نیست، خب شما میبینین که شخص دیگری که باعث ولی بلخ تعیین شده او هم عضو جمعیت است.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید قانون را نقض کردند و به این کار ادامه میدهند.
بار میگم نقض میکنیم قانون تا وقتی که حکومت، رئیس جمهور، رئیس امنیت ملی، وزیر داخله و دیگرایش بالای خود تطبیق نکنند، ما هم تطبیق نمیکنیم.
پس از این نیروهای امنیتی میتوانند از طریق تماس تلفنی شکایاتشان را ثبت کنند.
رئیس جمهور از جامعه مدنی خواست که در این راستا حکومت کمک کنند و با ایجاد شماره‌های ویژه به خاطر گرفتن چنین شکایات به حکومت همکاری کنند.
و وزیر دفاع آمریکا میگوید در نظر دارند عملیات جدی نظامی را علیه طالبان مسلح راه اندازی کنند. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم. رادیوی آزادی را میشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. جمعیت اسلامی افغانستان گفته که اگر رئیس جمهور غنی در تصمیم اخیر خود درباره تا محمد نور تجدید نظر کنه، این حزب برای کنارگیری آقای نور از ولایت بلخ شرایط خود اعلان خواهد کرد. معاون سخنگوی جمعیت امروز به رادیو آزادی گفت که اونا به انجینیر محمد داوود اجازه ایران نخواد دادن تا به حیث والی کار خود آغاز کنه. اما منشی ولسی جرگه افغانستان موقف گیری جمعیت اسلامی را قانونی نمیدانه و میگه که حکومت فعلی حکومت حزبی یا پارلمانی نیست، بلکه حکومت ریاستی است و باید چیزی که ارگ اعلان میکنه عملی شوه. نصرت پارسا جزئیات داره.
جمعیت اسلامی افغانستان میگوید اگر ریاست جمهوری در تصمیمش درباره تا محمد نور تجدید نظر کند و شرایط این حزب را قبول کند، در آن صورت جمعیت اسلامی کنارگیری تا محمد نور از سمت ولایت بلخ را خواهد پذیرفت. ذبیح فطرت معاون سخنگوی جمعیت روز پنج شنبه به رادیو آزادی با بیان این مطلب گفت گزینه آینده برای رهبری ولایت بلخ و نیز سپردن چندین وزارتخانه، سفارتخانه و ولایت بخشی از شرایط جمعیت اسلامی خواهد بود.
به این صورت از سلسله شرایط دارد جمعیت اسلامی. حکومت یک بار پاسخ بود تا بعدن باز ما شرایط خود اعلام میکنیم. تعهداتی که حکومت در برابر مذاکراتی که با جمعیت داشت عملی ساخته نمود تعهدات است.
این او تعهدات همو چند وزارت و چند سفارتخانه و اینا که بودم یست؟
بله وزارتخانه هست، سفارتخانه هست، ولایت هست.
ارگ تا هنوز به موقف جمعیت پاسخ ارائه نکرده است، اما روز چهارشنبه انجینر محمد داود والی جدید بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که او عضو جمعیت اسلامی است و با گزینش وی رئیس اجرایه و رهبری جمعیت مخالفت ندارند. دوشنبه هفته جاری ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که رئیس جمهوری استعفانامه عطا محمد نور را منظور کرده و انجینر محمد داود به عنوان والی بلخ تعیین شده است. بلافاصله جمعیت اسلامی این اعلان ارگ را تصمیم یک جانبه و غیر قابل قبول خواند. عطا محمد نور هم گفته است که وی استعفایش را چندین ماه پیش در جریان مذاکرات با ارگ ارائه کرده بود و به گفته وی حالا این استعفا منتفی بوده و مورد قبول او نیست. جمعیت اسلامی به تازگی گفته است که والی جدید بلخ از سوی جمعیت و عطا محمد نور برای رهبری ولایت بلخ پیشنهاد نشده بود، بلکه به عنوان عامل امنیت قماندانی امنی بلخ به وزارت داخله پیشنهاد شده بود. ذبیح فطرت معاون سخنگوی جمعیت اسلامی میگوید آقای داود ممکن در گذشته یکی از قماندانان جمعیت بوده باشد، اما به گفته وی داود در جریان مهاجرت و در سالهای اخیر در تصمیم گیری و فعالیت‌های سیاسی جمعیت نقش نداشته است. فطرت میافزاید جمعیت اسلامی هیچگاه به آقای داود اجازه نخواهد داد تا به حیث والی بلخ به کار آغاز کند و به گفته وی عطا محمد نور در حال حاضر والی بلخ است. در همین حال قادر زازای منشی اولیسی جرگه میگوید رئیس جمهور در تصمیم اخیر خود برای ولایت بلخ سهم جمعیت اسلامی را در نظر گرفته است. او میگوید حکومت فعلی حزبی و یا پارلمانی نیست و به این اساس خواست و موقف گیری جمعیت اسلامی غیر قانونی است.
والی دیگر که از حزبشان که جمعیت است او را معرفی کرده، اونا هم یک کار اخلاقی کرده. رئیس جمهور از طرف قانون او مکلف نبود که کار میکرد، یک کار اخلاقی کرده و این باید اینا قبول بکنن. چی در جمعیت استادتا باشد، چی در جمعیت داود باشد، نمی مردمایشان است که 20 سال 30 سال میشده نمی یک حزب هستن و یک جای بودن. دیگه حالا اگر اینا پافشاری میکنن فکر میکنن هم خلاف اصول سیاسی و دموکراسی و قانون اساسی کشور است.
حزب جمعیت اسلامی پیش از این گفته است که بر اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی هیچ کس صلاحیت بر کناری عطا محمد نور را ندارد، اما عبدالقادر زازای منشی اولیسی جرگه میگوید در توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی چنین چیزی تذکر نیافته است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در حالی که حزب جمعیت اسلامی افغانستان گفته حکومت باید خواست ما را در مورد عطا محمد نور بپذیره و وزارتخانه ها و سفارتخانه ها را به ما بده و او وقت استعفای آقای نور را میپذیریم، یک فرد دیگه گفته که قانون نقض کردیم و نقض خواد کردیم. این موضوع را معاون اول ولسی جرگه امایون ابراز داشته که تا لحظات بعد به شما در موردش میگیم، ولی حال دوباره میریم به موضوعی که جنجال ها روی استعفای آقای نور. انجمن حقوقدانان افغانستان گفته که بر اساس قانون رئیس جمهور صلاحیت عزل، تبدیل و منظوری استعفای مامورین دولتی را داره و اختلاف جمعیت روی موضوع استعفای جنجال برانگیز عطا محمد نور بر منافع شخصی و اسبیس. همکارم نصرت پارسا با اجمل اردمن رئیس انجمن صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که چگونه اختلاف به میان آمده بین رئیس جمهور و جمعیت اسلامی حل خواهد شد؟
که باید یک در حکومتداری، در نظامداری و در چوکات قانون اساسی و سایر قوانین اساسی افغانستان این باید یک امر بسیار طبیعی و یک پروسه عادی باید باشه که یک مقام دولتی از وظیفه خود استعفا میکنه. ریاست جمهوری به او وقت هم میده که ممکن از استعفای خود منصرف شوه و یا دلایل را که داره به خاطر استعفای خود را ارائه کنه، این موضوع حل فصل شوه. اما وقتی که کسی که استعفا داده از استعفای خود منصرف نمیشه، طبعا که ریاست جمهوری ضرورت داره که که امور ولایت بلخ تکان خور نشه و به اصطلاح عام باید کس دیگر به عوض او باید ولی تعیین بکنه و استعفای او را منظور بکنه.
خود جمعیت اسلامی میگه که بر اساس توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی هیچ کس صلاحیت برکناری را نداره. جمعیت اسلامی نصف حکومت را تشکیل میده، نیمه تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی است. باور شما در این مورد چی است؟
خب اولی مهم است که همین توافقنامه که روی از او استناد میشه ای در وقت خودش مخالف قانون اساسی افغانستان بود و در نتیجه امی تفاهم نامه قانون اساسی افغانستان نقض شد، به خاطر که بر اساس ماده 71 قانون اساسی افغانستان حکومت از وزرا تشکیل شده و رئیس جمهور رئیس حکومت است. دیگه ای که در امی تفاهم نامه که یا استناد میکنن روی از او، در این تفاهم نامه هم تاکید بری شده که قانون اساسی افغانستان معیار است و قانون اساسی افغانستان باید تدبیف شود. اصلا در این تفاهم نامه کدام چیز، کدام سطر یا ماده یا فقره به این نوع نامده که آقای عطا محمد نور مادام الحیات ولی ولایت بلخ باشه.
برخی اعضای ولسی جرگه میگن که رئیس جمهور کار اخلاقی هم کرده و زمان که استعفای عطا محمد نور را منظور کرده یک نفر را از جمعیت معرفی کرده و در اینجا جمعیت سهمش در نظر گرفته شده. باور شما در این مورد مشخص چی است آقای هودمن؟
خب من فکر میکنم که در صورتی که اگر از آدرس جمعیت چیز گفته میشه ای خودش نماینگر ای است که این موضوع جمعیت حتی مطرح نیست، موضوع مسائل و منافع شخصی افراد مهم است. اگر موضوع جمعیت مطرح میبود خب شما میبینین که شخص دیگری که باعث ولی بلخ تعیین شده او هم عضو جمعیت است، اما در صورت که اگر موضوع جمعیت میبود خب او هم از جمعیت است. و دیگه ای که حتی امی هم درست نیست، چرا رئیس جمهور یک ولایت افغانستان یا یک بخش حکومت افغانستان در گرو یک تنظیم بده؟ این مال و ملکیت شخصی هیچ کس نیست، این مقامات دولتی که است، این مسئولیت های دولتی و قانونی است که بر اساس قوانین باید به اشخاص سپرده شود و از اونا استحصال وظیفه شود، نه به عنوان یک تحفه که مثلا رئیس جمهور می یک ولایت یا یک بخش حکومت اهدا میکنه. این هم در مطابقت به قوانین افغانستان غیر قانونی است.
اجمل اوردمن یک کارشناس امور حقوقی افغان بود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
همایون آمایون معاون اول ولسی جرگه افغانستان با افتخار اعتراف میکنه که قانون نقض کردن میکنن و خاط کردن. ای که چرا و با کدام دلیل از همکارم نورالله شایان بشنوین.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان با لحن تند و به گونه چلنجی میگوید وقت رئیس جمهور کشور قانون را نقض کرده او هم قانون را نقض میکند. همایون در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از هر سه قوا خواست تا قوانین را نقض کنند، زیرا به گفته وی نقض قوانین فشار بالای رئیس جمهور خواهد بود. وی گفت با نقض قوانین میخواهند رئیس جمهور را وادار سازند تا به گفته وی از پامال کردن قوانین و اقدامات غیر قانونی اش دست بردار شود.
اگر رئیس جمهور قوانین نقض میکنه تمام قوانین نقض کرد، من فکر میکنم که آل جای ازی رسیده که قوی مقننه، قوی مجریه، قوی قضایه همه گیشان قانون نقض کنن. بار میگم نقض میکنیم قانون تا وقتی که حکومت، رئیس جمهور، رئیس امنیت ملی، وزیر داخله و دیگرایش بالای خود تطبیق نکنه ما هم تطبیق نمیکنیم.
اما آقای همایون مشخص نساخت که رئیس جمهور غنی در کدام موارد و چگونه قانون شکنی کرده است. پیش از این نیز شمار از اعضای شورای ملی از سوی مردم و برخی سیاسیون به نقض قانون متهم شدند. مسئولان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بارها گفتند که برخی از اعضای شورای ملی قانون اساسی را نقض کرده، اما هیئت اداری هر دو مجلس این اتهامات را رد کردند. رئیس جمهور غنی نیز در یک بیانیه‌اش گفته بود روزی که شورای ملی نمونه تطبیق قانون شود تمام افغانستان آرام خواهد شد. مردم افغانستان نیز بارها از نقض قوانین اساسی برخی مقامات دولتی شکایت کردند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید فردی که از آدرس قوی مقننه در تضاد با قانون قرار بگیرد و مخالف قانون حرکت کند مورد تعقیب مراجع قانونی قرار خواهد گرفت. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد گفت
یک کسی که از آدرس قوه مقننه قانون را به چالش میکشاند کاملا در تضاد با قانون قرار میگیرد و وقتی که فرد مخالف قانون حرکت بکند مراجع قانونی آن را تعقیب خواهند کرد.
قانونی مراجع باید تعقیب
شود. اما ودیر صافی یکی از حقوقدانان میگوید که هیچ کس حق ندارد خلاف قانون عمل کند.
اگر یک گروه ولسی جرگا خود یاقی و باقی اعلان میکنه که بعد از این بام قانون عمل نمیکنم، لوی سرانوالی دولت اگر خلاف دولت کسی گپ میزنه عمل میکنه، باید که سرانوالی از او تحقیق آغاز کنه.
به گفته وی قانون شکنی رای حل نیست و هر کسی که در مورد قانون شکنی از سوی حکومت شکایت داشته باشد میتواند به قوه قضاییه مراجعه کند، نه اینکه خود هم قانون شکنی کند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدین که معاون اول ولسی جرگه خودش حق قانون نقض میکنه و پلان داره که کنه و از دیگرا هم خواسته که ای کار کنن که وضع افغانستان از بد بدتر شوه، در حالی که قانون برای ایجاد نظم در اجتماع است و در صورت قانون شکنی های پیهم هرج و مرج نظم روزگار میشه. اداره شفافیت افغانستان گفته پس از این نیروهای امنیتی میتونن از طریق تماس تلفنی شکایت های خود در پیوند با تمام نارسایی ها که در برابری نیروها وجود داره ثبت کنن. اکرم افضلی رئیس اداره تاکید میکنه که این خواست رئیس جمهور از فعالان مدنی نشانی ای است که از نشانه از ذهنیت در حال تغییر مقامات حکومتی در پیوند با مبارزه با فساد اداری است. نظیفه محبوبی در این رابطه با آقای افضلی صحبت دارم.
پلیس و سربازان اردوی ملی با مشکلات جدی مواجه هستند و اکثر وقت برای اینا مواد غذایی و هم امکانات دیگر که نیاز دارن تجهیزات برشان نمیرسه یا هم به کیفیت خوب برشان نمیرسه. این موضوع در کمیسیون تدارکات ملی بحث شد و رئیس جمهور از جامعه مدنی خواست که در این راستا حکومت را کمک کنند و با ایجاد شماره‌های ویژه به خاطر گرفتن چنین شکایات هم برای حکومت همکاری کنند، که ما در این راستا قبلا هم یک سیستم سم شکایت داریم که وبسایت شاگرد.اف است و همچنان شماره تماس ویژه هست که تمام افراد میتونن به این شماره شکایت خود را به ما شریک بسازن و شکایت خود را به ما برسانن تا ما شکایت را به حکومت برسانیم. میتونن که سربازای اردو و پلیس هم به این شماره زنگ بزنن و مشکلات خود را ما بگن، ما حتما این مشکلات را به حکومت شریک میسازیم.
شما بارها گزارشهایی را بازتاب دادین که از فساد در نهادهای دولتی بازگو میکرده این شکایت نیروهای امنیتی که به شما میرسه بتانه سطح فساد در دستگاه های امنیتی آنچنان که شما بیشتر اشاره کردین میزانش پایین بیاره.
سم شکایت یک بخش مشکلات را میتونه حل بکنه، خصوصا در قسمت ازی که ما مشکل را شناسایی بکنیم و ای که در کجا مشکل است و کیها به مشکل مواجه است، این راستا میتونه ما را کمک بکنه. اما نیاز است که حکومت یک سیستم را داشته باشه که به تمام از شکایات رسیدگی کنه. همین حالا صدها شکایت نزد ما ثبت است که ما با حکومت شریک هم ساختیم بعضی از شکایات را، اما در قسمت اقدام مشکلات جدی وجود دارد. داره حکومت نتونسته که مبارزه با فساد را نهادینه بسازد.
فکر میکنین چرا این صداها شنیده نمیشه و مشکل در کجا است اصلا؟
خب طبعا که ریفورم نیاز به زمان دارد، همچنان رهبری که بتونه این ریفورم به پیش ببره راهای حل عملی را تلاش بکنه. متاسفانه که تا حال رهبری که در نهادهای امنیتی ما داشتیم در 15 سال گذشته از چنین دانش بی‌طرفی را نداشتیم. در این اواخر حکومت زیادتر متوجه شده که مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی یک نیاز مبرم است، اگر ما به این مشکل رسیدگی نکنیم هم جامعه جهانی با ما همکاری نمیکند و هم حکومت نمیتونه که دیگر استادگی بکنه در مقابل مخالفین مسلح. در این اواخر بعض تلاش ها صورت گرفته و همین که رئیس جمهور از جامعه مدنی میخواد که امرایشان دری راست همکاری کند یک نشانه از این است که ذهنیت در بین حکومت در حال تغییر است و شاید در آینده نزدیک بتونیم که بعض دستاوردها را در قسمت داشته باشیم. اما همه اصلاحات نیاز به یک زمان طولانی دارد و اراده سیاسی که به شکل دوامدار وجود داشته باشه. این سیستم ما فعلا هم فعال است و همه شهروندان به شمول نیروهای امنیتی میتونن که به هر وقت زنگ بزنن شماره تماس و همچنان وبسایت ما فعال است، میشه که از استفاده همین آرام صورت بگیره.
اکرم افضلی رئیس اداره شفافیت افغانستان بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر دفاع آمریکا در سفر اخیرش به پاکستان گفت که کشورش در نظر دارد تا عملیات جدی نظامی را بر ضد طالبان مسلح راه‌اندازی کند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، آقای جیم ماتیس از مقامات پاکستانی خواسته که عملیات هماهنگ با آمریکا و افغانستان علیه رهبرای طالبان با شبکه حقانی راه‌اندازی کند. همکارم فرشته نگاه جزئیات دارد.
رسانه‌های پاکستانی به روز پنجشنبه گفتند که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در سفر اخیرش به اسلام آباد به رهبران سیاسی و نظامی این کشور گفته که پاکستان، افغانستان و آمریکا عملیات همزمان و هماهنگ را علیه طالبان مسلح آغاز کنند. آقای ماتیس در 4 دسامبر از پاکستان بازدید کرد. بر اساس گزارش روزنامه پاکستانی دان، وزیر دفاع آمریکا گفته است که کشورش می‌خواهد عملیات علیه طالبان مسلح را شدت ببخشد و پاکستان نیز همزمان با آن اقدامات جدی را علیه رهبران این گروه روی دست گیرد تا آنها آماده حضور در میز مذاکره شوند. یک روزنامه دیگر پاکستانی که دیلی تایمز نام دارد به نقل از یک مقام کشورش در رابطه به سفر اخیر جیمز ماتیس به اسلام آباد نوشته است که وزیر دفاع آمریکا به این باور است حکومت افغانستان در ماه‌های اخیر کنترل چندین منطقه را از دست داده و واشنگتن می‌خواهد تا جلوی پیشروی طالبان مسلح را بگیرد. سیگاریای اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان ماه پیش گفت طالبان از جمع 407 ولسوالی در افغانستان 54 را تحت تصرف داشته و در حال حاضر کنترل 13.3% ولسوالی‌های این کشور را در دست دارند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در سفرش به پاکستان و شمول شاهد خاقان عباسی صدر اعظم با مقام‌های سیاسی و نظامی این کشور گفتگو کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، آقای ماتیس به رهبران پاکستانی گفته که نظامیان آمریکایی در نظر دارند تا عملیات جدی را علیه طالبان مسلح راه‌اندازی کنند و طالبان مسلح در هر جایی که باشند مورد حمله نظامیان آمریکایی قرار خواهند گرفت. وزیر دفاع آمریکا همچنان از اسلام آباد خواسته تا در برابر رهبران طالبان و شبکه حقانی مستقر در خاک آن کشور اقدام جدی کند، چرا که به باور آمریکا بدون اقدام جدی و شدید علیه شورشیان مسلح ناامنی در افغانستان پایان نخواهد یافت. آمریکا از چندین سال به این سو ادعا می کند که نه تنها رهبران گروه طالبان و شبکه حقانی در پاکستانند، بلکه مراکز این گروه ها نیز در قلمرو پاکستان فعالیت دارند. رسانه های پاکستانی به نقل از منابع باخبر گزارش دادند که وزیر دفاع آمریکا در سفر 2 هفته پیشش به پاکستان با لحن تند صحبت نکرد، بلکه در گفتگوهایش با مقام های پاکستانی تاکید کرد که نیاز است تا پاکستان و آمریکا اقدام همزمان و هماهنگ را علیه طالبان مسلح روی دست گیرند. جیمز ماتیس به این باور است که اقدام همزمان پاکستان با آمریکا و افغانستان میتواند گروه طالبان را تضعیف کند و جلو پیشرفت این گروه را بگیرد. وزیر دفاع آمریکا همچنان به رهبران پاکستانی گفته که استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا بر اساس شرایط کنونی اعلان شده و واشنگتن میخواهد که از همه نخست طالبان با حکومت افغانستان مذاکره کرده و روند صلح را به پیش ببرند تا جنگ در افغانستان خاتمه یابد.
در اثر زلزله دیروز که تهران و مناطق نزدیک تهران تکان داد، 1 تن کشته شده و تقریبا 100 تن دیگر زخمی شدند. تکانهای این زلزله باشنده های تهران هراسان ساخت. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
مسئولان روز پنجشنبه گفتند که در اثر زلزله روز چهارشنبه در تهران و مناطق ماحول آن 1 زن در شهرک مالارد جان باخته است. مرکز این زلزله به قوت 5.2 درجه در 40 کیلومتری جنوب غرب پایتخت شناسایی شده است. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران گفت 97 نفر و از این جمله 50 نفر در البرز، 34 تن در تهران و 12 نفر دیگر در صابه زخمی شدند. مرکز این زلزله در نزدیکی شهرک های مالارد و مشکین دشت شناسایی شده است. رسانه های دولتی گفتند که تکان های این زلزله در قزوین، قم، گیلان و جاهای دیگر نیز احساس شده است. تقریبا 12 پس لرزه هم به وقوع پیوسته است. وزارت داخلی ایران گفت که این زلزله کدام خسارات عمده به جا نگذاشته است. ایران بالای چندین خط زلزله موقع دارد و زلزله دیروز تازه ترین زلزله های چند هفته اخیر در این کشور می باشد. زلزله به قوت 6.2 درجه که 1 هفته قبل در ولایت جنوب غربی کرمان رخ داد، حداقل 18 نفر را زخمی ساخت. زلزله 12 نوامبر به قوت 7.3 درجه که ولایت کرمانشاه را تکان داد 620 نفر را کشت. مرگبارترین زلزله های سالهای اخیر جنوب شرق ایران را در سال 2003 تکان داد و باعث مرگ دست کم 31,000 نفر در شهر بم شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده عزیز با ما باشین و تا لحظات بعد برنامه های هفتوار آشیانه و حقوق اطفال بشنوین. ولی حال همکارم آرش همایون با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
جمعیت اسلامی بار دیگر به ارگ هشدار داد که اگر تصمیم در مورد منظوری استعفای عطا محمد نور را تغییر ندهد، آنها به محمد داود اجازه نخواهند داد به حیث والی جدید به وظیفه‌اش آغاز کند. محمد داود والی تازه تعیین شده بلخ میگوید هر زمانی که رهبران حکومت وحدت ملی امر کنند وی حاضر است به طور رسمی وظیفه‌اش را به حیث والی بلخ آغاز کند. معاون اولی ولوسی جرگه افغانستان میگوید قوانین را عمدن نقض کرده است و به نقض قوانین همچنان ادامه می‌دهد. به زودی سفارت جرمنی دوباره در شهر کابل باز خواهد شد. یک مقام نظامی اوروزگان میگوید در عملیات بر ضد مخالفان مسلح در شهر ترینکوت مرکز این ولایت پیشرفت شده است. پلیس استرالیا میگوید یک استرالیایی افغان اصل کمدن موترش را به داخل یک پیاده رو در شهر ملبون راند و حداقل 13 تن را زخمی ساخت، تکلیف روانی دارد. مقامات جرمنی یک مرد افغان را دستگیر کردند که به عضویت در گروه طالبان متهم است. یک سارنوال شهر استانبول حکم دستگیری خانواده یک مستنطق سابق را صادر کرد که در دوسیه تخطیهای ایران از موافقت نامه اتمی برخی اسناد و شواهد را در اختیار سارنوالان آمریکایی قرار داده است. قرار است امروز اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد درباره تصمیم اخیر دونالد ترامپ در مورد به رسمیت شناختن شهر بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل یک جلسه خاص اضطراری را برگزار کند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است کمک‌های مالی را با کشورهای قطر خواهد کرد که به قطعنامه سازمان ملل متحد بر ضد آمریکا رای دهند.
شنوندی عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار بشنوین، همکارم نور لاشایان با چند خبر ورزشی با شماست.
تیم کرکت بند امیر به خاطر قهرمانی در رقابت های فرست کلاس احمدشاه عبدالی برای تیم اسپینغر 747 دوش هدف تعیین کرد. یونس احمدزی بازیکن تیم بند امیر 210 دوش، حشمت الله شهیدی 163 دوش، محمد سردار 94 و عثمان غنی 73 دوش کردند. آغاز بازی تیم اسپینغر در روز سوم چندان خوب نبود و با 196 دوش تمام بازیکنانش اوت شدند. اگر تیم اسپینغر تا پایان روز چهارم 561 دوش دیگر را پورا نکند و بازیکنانش اوت شود، تیم بند امیر قهرمانی رقابت ها را از آن خود قطع کرد. این رقابت ها حدود دو ماه پیش از 5 زون کشور در ولایت های کابل، ننگرهار و خوست آغاز شده است. مصطفی آزادزای بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان قرارداد دو ساله بازی در تیم چنگری تایلند را امضا کرد. شفی شاداب عامر مطبوعات فدراسیون فوتبال امروز به رادیو آزادی گفت که آقای آزادزای در مسابقات لیگ برتر تایلند بازی خواهد کرد. مصطفی آزادزای سال گذشته هم در تیم چاینای تایلند بازی کرده بود. لیگ فوتبال تایلند در سطح آسیا از جمله لیگ‌های مشهور شناخته می‌شود. و کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید تا 3 ماه آینده زمینه برگزاری انتخابات ریاست این کمیته فراهم خواهد شد. منور شهزاد سخنگوی این کمیته امروز به رادیو آزادی گفت که انتخابات کمیته المپیک مطابق قوانین بین المللی برگزار می شود. این در حال است که روز یک شنبه هفته گذشته هیئت کمیته المپیک آسیا و شورای المپیک جهانی از افغانستان دیدار کردند و خواستار برگزاری انتخابات کمیته المپیک افغانستان شده بودند. این هیئت همچنان همراه رئیس جمهور غنی و بازیکنان افغان دیدار کرده بود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام،
دفتر یونیسف با همکاری شورای جهانی کرکت بورد کمپاین پولیو را آغاز نموده است که هدف از این کمپاین محو میکروب پولیو می باشد. این نشست در کولمبو پایتخت سریلانکا برگزار شده بود که کاپیتان تیم ملی زیر سن 19 سال افغانستان نیز در آن اشتراک داشت. در رابطه به این نشست و کمپاین پولیو با محترم احمد جان نوزادی مسئول مشارکت های مدنی دفتر یونیسف مصاحبه ای را انجام دادیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می نمایم. آقای نوزادی بسیار زیاد خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر بسیار زیاد، سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان رادیو آزادی.
آقای نوزادی، ما در رابطه به کمپاین که شما با کمیته بین المللی کرکت بورد راه اندازی کردین، میشه که در رابطه بر ما کم معلومات بدین که چی گونه کمپاین است؟
تشکر بسیار زیاد. به تاریخ 4 دسامبر در پایتخت کشور سریلانکا در شهر کولمبو که دفتر حوزوی یونیسف در جنوب آسیا همراه شورای جهانی کرکت یک پارتنرشیپ جهانی را امضا کرده و یک کمپین سراسری یا کمپین بین المللی را راه اندازی میکنه. تحت عنوان ورزش میتونه که تغییر آنی را در زندگی نوجوانان وارد بکنه، یعنی روی ورزش در رابطه با اینکه چگونه میتونه که زندگی جوانان و جوانان را تغییر بده. در محفلی که به این مناسبت ترتیب شده بود، رئیس عمومی یونیسف در حوزه کشورهای جنوبی آسیا میرمن جنگاف و صحبت کردن و در صحبتهای خود گفتن که ما باید حوصله و بردباری را از میدان ورزش یاد بگیریم. یعنی جوانان میتونه که حوصله و بردباری و صبر در میدان ورزش فرا میگیره، به خاطر از اینکه وقتی که در میدان ورزش دو تیم با هم مسابقه میکنه و هر کدام از تلاش داره که یک دیگه خودش شکست بده، ولی احترام متقابل وجود داره، یعنی قوانین وجود داره، احترام به قوانین وجود داره. و هدف کمپین نیست که در مجموع بارزی که یک سند بین سند نیا در حقیقت امی بیت پولیو نیست، امی یک بیت که کچن بازی میکنه. سی دانه بیت خانم جنگاپ و یوریج سنگ که یکی از کپیتانای مشهوری کرکت هندوستان است و امی تیمی نوجوانان را مدیریت میکنه در امی حوزه ای بیت امضا کردن. از افغانستان کپیتانی تیمی زیر 19 سالگان که جوان است به نام نوین الحق مرید و همچنان یک دختر خانم که از بخش فوتبال بود از افغانستان به نام صبریه نوروزی در اونجا اشتراک کرده بود. اگرش در اونجا نماینده رسانه ها هم اشتراک کرده بودن و گزارش تهیه کردن و در ختم محفل یک بازی بسیار دوستانه بین امی جوانا اجرا شد.
نوزادی صاحب، دلیل چی بوده که با کمیته بین المللی کرکت بورد چون این کمپاین را شما راه اندازی کنید؟
تشکر، سوالی بسیار خوب است. یکی در جنوب آسیا یا در کشورهای جنوب آسیا تقریبا در حدود 340 میلیون نوجوانا وجود دارد. در افغانستان بیشترین نفوس افغانستان، یعنی 60% نفوس افغانستان جوانای زیر سن 25 سال است که اکثریت از نوجوانا، یعنی کسایی که سن از و بین 10 سالگی تا 19 سالگی است. و دومی که امی سن نوجوانی خودی یک سن است که جوانا میتونه رای خود پیدا بکنه و ورزش میتونه که در زندگی ازیا بری ازیا بسلا در زندگی ازیا تغییر وارد بکنه و بری ازیا درسای صبر و حوصله مندی و توانایی و شکیبایی را برشان بیا موزانه. به این منظور بود که با در نظر داشتی اینمی قنپوسی، یعنی 340 میلیون نپوسی که در نوجوانایی که در کشورهای آسیا میانه و آسیا جنوب آسیا وجود داره و با در نظر داشتی تاثیراتی که خودی ورزش داره، این کمپین اندازه شده و این کمپین در حمایت از نوجوانا هست. یعنی به توجه زیاد به نوجوانا صورت بگیره، به خاطر اینکه اینمی سن است که آینده یک نوجوان را تعیین میکنه. یکی و گپ دیگه ای که چرا ما ورزش انتخاب کردیم، یکی خو صحبتی بود که میرمن جنگاف کردن که گفتن که صبر و بردباری را بر جوانا یاد میده و دومی است که خودی ورزش که از بعد از یک فرهنگ جهانی است، یعنی فرهنگ جهانی به معنی که بعد از جنگ دومی جهانی در مجموع کشورها و در مجموع جهان به نتیجه رسید که باید فرهنگ جهانی باید ایجاد شود و باید تقویت شود تا کشورها یک دیگه خود خوبتر بشناسه. بنان ورزش در بخش از دیپلماسی نقش بسیار بسیار ارزنده داره.
شما چی فکر میکنین نقش ازی در افغانستان و جوانانی که در افغانستان هستن چقدر موثر است؟
بلکده ما و تا جایی که شما هم در جریان هستین، هموطنهای ما هم در جریان است، تیمایی که در افغانستان چی در بخش کرکت است و چی در بخش فوتبال است، چی در بخش دیگه بخش است، در افغانستان در ای اواخر یا دهه اخیر دستاوردهای بسیار زیاد داره. مثلا ببینیم کرکت در مدت بسیار کم یک بازی نواست که با افغانستان آمد. یعنی ما قبلا در افغانستان کرکت نداشتیم، مثلا فوتبال داشتیم، والیبال داشتیم، بدمینتون داشتیم، دیگه بازی اسپورتی داشتیم، ولی کرکت یک بازی بود که زمانی که در افغانستان انمی نظام قانونی حاکم شد اکثر مهاجرین دوباره به افغانستان بازگشت کردن. انمی جوانای ما که در پاکستان و در دیگه کشورهای همسایه کرکت یاد گرفته بودن، انمی ایره انتقال کردن، فرهنگ ازیره انتقال کردن به داخل کشور. ولی امروز میفهمی که افغانستان برای کپ جهانی کاندید است و برای ازو مبارزه میکنه. یعنی در تمام جهان اگه بگویم که افغانستان یک مقام بسیار برازنده داره، امروز شما در جریان هستین که چند وقت پیش افغانستان عضویتی شورای بین المللی کرکت به دست آورد. این دستاورد کوچک نیست، دستاورد بسیار بزرگ است برای افغانستان. امریکم فوتبال، امریکم دیگه بخشای ورزشی، بنان ورزش میتونه که یک الگوی بسیار خوب باشه ورزشکارا جوانای ما، برای الگوی بسیار خوب باشه برای نو جوانایی که سنی از و بین 10 سال تا 19 سال است، برای از الگوی بهتر باشه. یکی ورزش به خاطر صحتی بهتر، مثلا عقل سلیم در بدن سالم است و ورزش در صحتی بدن بسیار نقش عمده داره. و دومی که میتونه که افغانستان معرفی بکنه به جهان دیگه، و دیگه ای که مثلا بر جوانا صبر و تحمل و بردباری را برشان یاد میده.
آقای نوزادی، نقش یونیسف در زمینه چی می باشد؟ در رابطه به نقش یونیسف بر ما بگویید.
یونیسف تعهد داره به یکی به تمام اطفال باید به حقوقی در قدم اول به حقوق ابتدایی خود که نیازمندی از واس و بعدن به تمام حقوقی یا مستحق شن است باید دسترسی پیدا بکنه. بنان یونیسف در اینجا نقش یعنی است که اینا تشویق میکنه جوانای ورزشکار، ستاره های ورزشه، تا که پیام بده یا پیام خود برسانه برای امو نوجوانایی که و نیاز داره به یکی تشویق شوه، نیاز داره به یکی یک راه را برای خود پیدا بکنه. زمانی که مثلا یک جوانی که ورزشکار است، ستاره کرکت است یا ستاره فوتبال است یا ستاره یک باشگاه ورزش است، زمانی که اونا توانسته که یک کار بکنه، هر نوجوانی میتونه که من حیث از ستاره شوه و باید تشویق شوه.
دقیقا این کمپین کدام شعار هم داره؟
بله، شعار کمپین نمیست که ورزش به خاطر آوردن تغییر در زندگی نوجوانا.
در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، بازم میخوایم گفتنی هایتان بشنوام.
تشکر بسیار زیاد. پیام ما به تمام نوجوانا به خاطر اینکه پارتنرشپ داره رابطه با کمپین داره رابطه با نوجوان است، برای تمام نوجوانای افغانستان چی پسر است و چی دختر است، اینست که ورزش از خود بکنه، به خاطر اینکه ورزش به خاطر صحت سالم، به خاطر آوردن تغییر در زندگی، به خاطر تامین صلح و ثبات، به خاطر وحدت ملی یک چیز است که بسیار ضرورت است. و پیام ما برای تمام ستاره های کرکت و برای تمام بازیگرایی که ستاره نه تنها از کرکت است، از ورزش، از تمام بخش های ورزشی در افغانستان است که اینا تلاش بکنه که امریکایم که تابال قهرمان است، قهرمانی را زیادتر بسازه و دیگه بهتر بدرخشه و برای افغانستان نام نیکی بهتر کمایی بکنه.
تشکر.
تشکر شما.
دوستای عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه نفتک مسعدی زاهل، تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام تقدیم می کنم. آیا می دانید که با بعضی کارهایتان به اجتماع به خصوص اعضای خانواده ایتان آسیب می رسانید؟ آیا می دانید که دود زغال سنگ چقدر به صحت مضر است؟ شما با کدام وسیله خانه هایتان را گرم می سازید؟ این است موضوعات این برنامه آشیانه. در آغاز به نظریات برخی مردم توجه کنید که چقدر از دود اذیت شدند و بعد از آن نظر دکتر را بشنوید که دود زغال سنگ چقدر به صحت مضر است و اینکه خانواده ها کدام اهتمامات را به خاطر حفاظت از محیط زیستشان مد نظر داشته باشند تا هم خود و هم دیگران اذیت نشوند هم به بررسی گرفته شده است. نشر نمایشنامه کوتاه را هم در اخیر به خاطر داشته باشید. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را تقدیم می‌کند.
شنونده های عزیز، در حالی که پاکی آب و هوا از نظر کمی و کیفی ارتباط مستقیم با صحت انسان ها دارد، اما با فرا رسیدن زمستان شهر کابل هوای دیگری به خود گرفته و احساس می شود که تنفس کردن در این شهر بسیار مشکل می شود. گفته می شود علت عمده آلودگی هوای شهر کابل علاوه بر افزایش نفوس و بی‌تفاوتی شمار از شهروندان، موجودیت مواد سوخت بی‌کیفیت عمدتاً زغال سنگ سبب شده است که هوای این شهر بیشتر آلوده گردد. با گفته شمار از زغال فروشان، امروز چندین نوع زغال سنگ به شکل خودسرانه و غیر مسلکی استخراج شده و به بازارها به فروش می رسند که بیشترشان دود و بوی بد تولید می کنند. بنابر اظهارات زغال فروشان، مردم به خاطر اقتصاد خرابی که دارن از همان زغال سنگ هایی که ارزان و بی‌کیفیتند استفاده می کنند. حال با سخنان شماره از باشنده های شهر کابل توجه کنید که چقدر از دود و بوی زغال سنگ با مشکل دوچارند.
مادر جان، نامت چی است؟
نامم شیرین است.
چی می سازنین به خاطر گرم کردن خانه؟
ما بچه جانم یک درجه بوری را گرفتیم، مریض است و نفس تنگی دارم، ولی در روی اولی میرم دود تلخ یادمی درم فهم یا تا صبح چشمایی مبره نفس تک بزن. کلکینای ما را دوست پلاستیک هم گرفتیم، انوز هم شای روی ما روان میکنیم که نفس کشیه نمیشه، امیره ببینیم که ما را نکشه، بیاد زیر راکت از نجاری نمیموریم، از دود زغال سنگ نمیموریم.
اسم پروین است، باشنده خیرخانه هستم. دیگر از دفتر که طرف خانه میام دمی کوچه فی دود و غبار تقریبا یک هفته میشه مریض هستم. سلفا میکنم، هر قدری که دوا گرفتیم تا دوا تاثیرم نمیکنه، بسیار هوا خراب شده.
نامم سویلا، باشنده خوشحال خان. کلکی خب چوبم استفاده میکنم، ادم اضافه تر زغال سنگ استفاده میکنن، خود ما استفاده میکنیم، زنیور ما استفاده میکنه، پالوی خانه ما این طرف کلم سایه زغال سنگ استفاده میکنن. مگر امسال زغال سنگا بیخی بوی خراب داره از طرف شو، خصوصا که بیرون برای یک قسم غبار میباشه.
به خاطر معلومات درباره کیفیت زغال سنگ و انواع آن، همکار ما شمیلا جاوید با بازار چوب فروشی منطقه کارته نو کابل رفته و با چند تن از زغال فروشان مصاحبه کرده است.
برادر، خودم معرفی کنین و بگوین که امیر زغال سنگی که در پیشوی ما قرار داره از کجا میارین؟
اسمم محمد علیم، از ولایت خوست. زغال سنگ من خودم میرم دسته میارم و مردم از ولایت مزار شریف میارن.
مردم شکایت دارن، میگه که اینا مریض ساخته مردم. شما چی میگه؟
دود که میکنه او زغال تور است. در زغال تور اول زغالش دود نمیکنه، زغال دوم سومش کس دود داره و به مردم تکلیف پیدا میکنه.
حتما در قیمتش هم تفاوت
داره. بله، در یک تن 2000 دینار تفاوت داره.
در قسمت استخراجش بعد استوردن از این سنگ سوخت میفهمین؟
قدر من معلومات نارم، بیشتر پیش یک اندیوالم گفت زدم، میگه خود در سوخت برف است، بسیار با مشکل آوردم.
نامتان چی است؟
حبیب‌الله است.
بسیاری مردم گفتم که سابقا هم سنگ سوخت استفاده میکردیم اما قدر بی‌کیفیت نبود مثل که حال. شما چی نظر دارین؟
در اون وقت مردم نبود، در یک خانه 4-5 نفر بود، حالا در یک خانه 20 نفر 30 نفر است. حالا خب 50 نفر تو سنگ زغال که در شب استعمال کنه چه کم مشکل جور میکنه.
پدر جان، خدا معرفی کنیم و بگوین که چرا نه سرای چوب فروشی
ما نام دارم. در این سرای اومدیم به خاطر چوب زغال چیزا می
زغال سنگ هم تصمیم دارین بخرین؟
تصمیم دارم بخرم. با واقعیت دود بسیار غلیظ داره، خب مردم بیچاره چاره نیست. اگر مردم بیچاره نباشه باشیم بول موت کسی والا گازی استفاده کنه. دود ازی از بوی ازی مردم مجبور ساز ضعیف است. اگر گاز باشه برق باشه دیگه چرا زغال استفاده کنی؟ خود نارام مردم نارام از بوی ازی نارام.
دود و آلودگی سبب تولیدات گازات مضر در هوا می شود که این گازات به صحت انسان ها به خصوص اطفال و کهنسالان که مقاومت وجودشان ضعیف است بیشتر ضرر می رساند. دکتر شریف الله عالمی موظف در وزارت صحت عامه با توضیحات بیشتر در این باره.
در فصل سرما بیشتر مریضا را از دو ساحه داریم، مثلا ما مریضای نفس تنگی داریم، مریضای استما است، برانکیت است و بعضی امراض دیگه تنفسی که همه یکی از علتهای مهمش همین آلودگی هوا.
بله، خب توصیه شما برای خانواده چی است؟ کدام نکات مراعات بکنن؟
درست است که وضعیت اقتصادی پایین است، ولی از موادی که او باعث امراض بسیار جدی میشه از او باید استفاده نکنیم. فاکتورهایی که هوا را آلوده میسازه که او بیشتر مربوط به خود دولت میشه از او باید ممانعت شود. در صورتی که هوا آلوده باشه میتونیم بینی خود را دهن خود را بپیچانیم با دستمال تایی که عموم موادی که در محیط ما وجود داره در هوا وجود داره به شکل معلق او را تنفس نکنیم.
گفته میشود دود به خصوص دود زغال سنگ از یک سو به صحت و سلامتی انسان زیان میرساند و از جانب هم محیط و ماحول را آلوده میسازد. همکارم شمیلا جاوید با عبدالولی مدقق معین پلیسی و روابط بین‌المللی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان مصاحبه ای را در این باره انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
زغال سنگ که فعلا در افغانستان استفاده میشه معادن خود کشور به شکل غیر مسلکی استخراج صورت میگیره و باعث یک مشکل جدی شده در شهر کابل.
خب اداره ملی محیط زیست به خاطر کاهش دود و آگاهی دادن برای مردم چی فعالیتایی داشتند؟
ما جرایم محیط زیستی را کسایی که متخلف میباشند امو جرمشان را شامل کد جزای کشور ساختیم. امو ادارات را که مسئولیت دارند در قسمت انفاذ قوانین را قادر میسازند تا یک قضیه که منجر به آلودگی محیط زیست میشه از طریق مراجع عدلی و قضایی به شکل درستش پیگیری بکنند و بالاخره متخلفین به سزای اعمال خود برسند. خصوصا یک اصلاحات بسیار خوبه در قسمت احیا و ساخت و ساز جاده در شهر کابل صورت گرفته که یک کاهش در قسمت موجودیت زارت معلق در کیفیت هوای کابل نشان میده. در کنار از این اداره ملی حفاظت محیط زیست امسال تانست یک مقدار وسایل کاری را به خاطر تشخیص و به خاطر تفتیش و نظارت کیفیت هوا، کیفیت آب، کیفیت آلودگی صدا دیر ما به دست بریم. میخوایم روی یک طرح کار بکنیم که در ابتدا یک وضعیت کلی کیفیت هوای کابل را با استفاده از همین وسایلی که به پیشتر اشاره کردم ما جمع‌آوری بکنیم، ارقام و تصویر کلی را هم به اداره ملی حفاظت محیط زیست و هم برای دیگر ادارات دولتی که همین هوای را که ما تنفس میکنیم نمو کیفیت یا ترکیبش از چی قرار است.
بله.
و ما را قادر میسازه که باز منابع از اونها را مشخص بسازیم و طرح ها و پلان های مشخص را روی دست بگیریم تا او کاهش پیدا کنه.
نقش خانواده ها را چقدر مهم میدونین به خاطر کاهش دود که در آلودگی آب و هوا نقش مهم داره؟
مطالعه را که اداره ملی حفاظت محیط زیست انجام داده 33% باعث ایجاد آلودگی محیط زیستی میشه.
همین خانواده ها
در مجموع خصوصا در وقت هوا سرد میشه هر خانه از این مواد فسیلی استفاده میکنن. دولت باید زمینه دسترسی را مساعد بسازن که اونا از انرژی پاک استفاده بکنن، برق آبی یا برق آفتابی. دولت تلاش بکنه تا از بلند رفتن قیمت ها جلوگیری بکنه. خانواده ها اگر قیمت پایین تر باشه فکر نکنم کسی به شکل داوطلب بره به یک موادی که بسیار آلوده کننده است
مثل
زغال سنگ، پلاستیک و زباله و گپاره ترمیتن. خانواده ها وقتی اتاق گرم شد اگر مجرا و منفذی وجود داشته باشه که باعث فرار حرارت شون اونا را اصلاح بسازن تا ما بتانیم که مواد کمتر را استفاده بکنیم و حرارت کسب و مدت زیاد بانه پیش ما.
سوختاندن زغال سنگ و بعضن چرم و پلاستیک به خاطر گرم ساختن خانه از سوی برخی خانواده ها از موارد اند که باعث آلوده شدن محیط زیست و آب و هوای شهر کابل شده و تا زمانی که مردم به خاطر پاکی محیط زیست در همکاری با مسئولان دولتی توجه جدی نکنند ایجاد یک محیط پاکیزه و عاری از امراض در شهر کابل غیر ممکن خواهد بود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. خانواده های ارجمند، در نمایشنامه‌ای که حالا می شنوید هم از بی‌احتیاطی شماری از خانواده ها در قسمت سوختاندن بیش از حد مواد سوخت بی کیفیت به خصوص زغال سنگ در بخاری هایشون و مشکلات ناشی از آن مکث شده است.
مردکه یک ذره دیگام در بخاری زغال سنگ پرتو که دیگام پخته شونه.
یه نباش که همی توتای کخانش پرتم.
باش که بخاری یکمک دود بشیرم که بیخی سوختم.
باش که هر وقت میگفتی که هیچ گرم نمی آیم، ما می دفعه یک زغال سنگ را آردم که استخوانایت خوب گرم شوه. اینه کلکینارم ما برات قایم کدیم.
دستایت باشه که نان تیار از نان بخوریم. امو اولادارم صدا کو که بیاین نان بخورن.
دیوار در دروازه کیست؟ کی بود؟ کیستی؟
ماستو ممسایه تا نو برادر. سلام علیکم برادر.
و علیکم بشیر جان. انشالله خیریتی خواهد که تو رنگ پریده ورخت هستی.
نیو خیریتی چیست؟
نفهمیدم بشیر جان. برادر تو داخل بیا گفت بارامی بگو.
اینه او کنده برادر، با خدا ما خزمی دود بخاریتان بسیار زیاد به تکلیف هستیم. آخمی شما بیرون گایم دیدین یا نه؟
ایجی دکه بیرونه چی کنیم؟ گپ چی از ده بیرون؟
اینه همشیره جان، گپ ایست که هر کس که بخاری مانده و تمام روز زغال سنگ میسوزانه، فکر نمیکنن که چق مردم اولادای ما که ده بیرون ساتیری میکنن مریض میشن.
خیدگه چطور کنم مو بیاده؟ حال خزمستان است، بدون بخاری میشه.
ای خانیتون چقدر گرم شده.
پرسان نکو بشی جان، پدر قیست یک زغال سنگ خوبش آورده گیران بانی عدمی صبح تا شام ده بخاری انداخته میره.
یک سره متوجه این مردم بیرونم باشید، هر چیزی که در گیرتان آمد نسوزانید، کم به خودتان و هم برای مردم چهار طرفتان ضرر داره.
وی به خدا راست میگه پدر خیس، کت از این زغال که یک ذره چوب بیاری یک جای کت زغال بسوزانیم، باز وقت دودش قدر مضر نخواد باشه.
ما خوی زغال سنگ به خاطر که ارزان بود خریدی. ما خو نفهمیدم که رقم میشه. نه زن امی گپ تو درست است، سبا میرم یک ذره چوب میارم دیگه از این چوب کتش بسوزان. چطور؟
به خدا راست میگی.
ای نه دیگه، ما دیگه با اجازهتون رفتم.
باشین خیرسه
در خیر ببینی.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.
مریضم مریضم مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت، طبیبا کجایی زمن رفتر آهد، طبیبا کجایی زمن رفتر آهد، مریضم مریضم مریض محبت. شمعی که عمرم سرایم، منم همچو شمعی که عمرم سرایم، باو گو طبیبا نماند از فرصت، نماند از فرصت، مریضم مریضم مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت، طبیبا کجایی زمن رفتر آهد، طبیبا کجایی
سمان رفتارم مریضم مریضم مریض محبت طبیبا کجایی زمان رفت را